الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما بررسی روایات سفیانی بود و بحث امروز ما بالخصوص انشاءالله پیرامون کلمات و نظرات علما، مخصوصا شراح روایات، نظرات اونها را در ارتباط با سفیانی و جیش الخسف و اینها را بررسی میکنه. منتها مقدمتا عرض کنم که روایتی که در او کلمه شیسبانی بود، اون روایت مبتلا به اشکال سندی شد، هرچند غلو را از ابراهیم ابن اسحاق دور کنیم اما تضعیفش هست و با اون توثیقاتی را که مؤیداتی را که مرحوم وحید بهبهانی نقل کردند اونها قابل معارضه نیست با این تضعیفات، لذا روایت از ناحیه ایشان و از ناحیه بعض دیگر ممکن است که مورد اشکال سندی باشد. عرض میکنم حتی اگر مورد اشکال سندی هم باشد، شیسبانی را اگر ما تطبیقش داریم و تفسیر کردیم به حکومت عباسیین و گفتیم یکی از علامات ظهور امام زمان روی کار آمدن عباسیین است، حتی اگر این روایت الخصوص از نظر سند مشکل داشته باشد، خب روایات دیگری داشتیم و داریم و واقعیت هم همین بوده، بالاخره عباسیین آمدن و رفتن. لذا ضعف این روایت مشکلی را ایجاد نمی کند بنابر فرض این که ما شیسبانی را تفسیر بکنم به ولی عباسی، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. و حتمیت سفیانی هم از این روایت و روایات متعدد دیگر در ارتباط با سفیانی، روایات یکی دوتا نیست. در یک جا مرحوم نعمانی بیش از 18 تا روایت راجع به سفیانی و اکثر اونها هم راجع به حتمیتش، یک جا بیش از 18 تا روایت آورد، اصلا یک فصل یاد در این ارتباط. مرحوم علامه مجلسی بیش از 200 تا روایت، شما جلد 52 رو نگاه کنید، اونجا اصلا یک بابی را راجع به علائم ظهور و تصریح میکنه از سفیانی و دجال. در اونجا اشتباه نکنم بیش از 200 تا روایت، 270 روایت ظاهرا ایشون نقل میکند. از مسئله سفیانی از چجوری عرض کنم تواتر لفظی نداشته باشد، تواتر معنوی یا اجمالی را که دارد قطعا، یعنی قطعا بعضی از این روایات صادره و این روایاتی که صادر است مفادش حتمیتشه. حالا علاوه بر عنوان سفیانی عناوین دیگری هم هست که مشار الیهش خود سفیانیه، عنوان مشیر به خود سفیانی، مثلا تعابیر الشامی، تعابیر بله خارجون من آل ابی سفیان، یا تعبیر انبسه، تعبیر ابن آکلت الاکباد، تعبیر خصب بیدا، تعبیر جیش البیدا، تعبیر یخصف بالجیش، تعبیر رجل من ولد صخر، اینها هم عناوینی است که اشاره دارد به همین معنون، اشاره دارد به قضیه سفیانی. حالا من بعد انشاءالله تتمه روایات را از نعمانی خواهم خواند انشاءالله. منتها اجازه بدید الان یه چند تا روایتی که در کتب اربعه آمده من به اونها اشاره کنم و به کلمات بزرگان مرحوم بله مجلسی اول، مرحوم مجلسی دوم، مرحوم استرابادی، دیگران وقتی که میرسن به این روایات مطالبی را دارن، ما اشاره کنیم به اون مطالب. مرحوم مجلسی اول مطالبی را گاهی در روضت بله متقین بیان میکند، ذیل روایات توضیح و شرح روایات، گاهی هم در کتاب لوامع صاحب قرانی. لوامع صاحب قرانی همون اللوامع القدسیه است. آقا بزرگ تهرانی در دو جای از ذریعه اشاره دارد، یک جا فقط همین بالاخره لوامع صاحب قرانی که دیگه توضیحی نمیده، بعد میفهمد که صاحب قران این لقب شاه عباسه، بعد در لوامع قدسیه میاد توضیح میده، میفرماید که این شرح فارسیه. بر من لا یحذره الفقیه که کتاب طهارت و کتاب صلات و زکات و حج و زیارت تا آخر ابواب حقوق و فروض الجوارح در سه جلد، این از بله چاپ خارج شده است، فرق منها 1066 در سال 1066 این مجلدات را ایشون به اتمام رسانده است. و میفهمید که با این تا اینجا نصف من لا یحذر را ایشون شرح دادن. بعد فرمودن که جلد سوم و بله ربع جلد سوم را هم از کتاب قضا تا آخر کبائر را ایشون شرح دادن برای شاه عباس الموسوی الصفوی بعد عرضه الشرح العربی علی، شرح عربی را، یعنی همون من لا یحذر، چون من لا یحذر را ایشون 20 سال قبل از شرح فارسی نوشته بود. سال 1046 این روضة المتقین را ایشون تکمیل کرده بود، یه دوره شرح عربی. بعد اینها عرضه میکنن بر شاه عباس صفوی، ایشون خیلی خوشش میاد و ولی پیشنهاد میکنه که یه شرح فارسی بنویسید تا دیگران استفاده کنن. بله در سال 1066 یعنی 20 سال بعد این کتاب لوامع را ایشان مینویسن. پس معلوم شد که لوامع شرح فارسی چیه؟ من لا یحذر است که به فاصله 20 سال. حالا چرا میگن صاحب قرانی؟ صاحب قران لقب شاه عباس است و این کتاب را، این ترجمه فارسی را، یعنی شرح فارسی را به درخواست شاه عباس. خب در این کتاب بر لوامع صاحب قرانی و در من لا و در کتاب روضة المتقین ایشون ذیل روایات، روایاتی که در ارتباط با سفیانی است، بیاناتی ایشون دارند. خب جیش الخصف کیه؟ محل خصف کجاست؟ چه فاصله از مدینه است؟ اینایی که یخصف بهم الارض کی هستند؟ از روایات چه استفاده می شود؟ خب مرحوم مجلسی اول در لوامع جلد 3 صفحه 285 یک بیان مفصلی دارند. از اینجا شروع میکنند: در حدیث صحیح منقول است از امام صادق روحی فدا که فرمودند در 3 موضع نماز خوندن مکروه، در 3 موضع از راه مدینه به مکه، از مدینه میخواید به مکه 3 تا نقطه است، 3 موضع است که نماز اونجا کراهت دارد خوانده بشود. خب یکی بیداست، یکی از اون مواضع. میفرماد که بیدا را ذات الجیش هم میگن، که لشکر سفیانی در همون ذات الجیش، همون منطقه بیدا، در اونجا به زمین فرود میرن. خب این کیه؟ خوب عنایت کنید، این در زمان ظهور امام زمان. اگر در زمان ظهور امام زمان باشد، دیگه جیش الخصم یا خصم میشه از علامات ظهور؟ بله؟ نه دیگه. میفرماید که در آنجا جیش به زمین فرو میره در زمان حضرت صاحب الامر. یه بیان. بعد میفرماد که و در بعضی از روایات، البته اون روایات صحیح که در زمان، و در بعضی از روایات وارد شده است که قبل از ظهور آن حضرت لشکر در اینجا به زمین فرو می رود. خب این باید بحث بشه، یکی از مباحثی که باید متعرضش بشیم مسئله خصف. خصف از علامات حتمی است یا نه؟ اگه از علامات حتمی است این کجاست؟ و اگر از علامات حتمی است چجوری با مقارنتش با ظهوره؟ بله؟ امام زمان از علامات نیست. این باید روش بحث بشه. بعد می فهمد که در اینجا این بیدا که محل خصف جیش سفیان نیست، نماز مکروهه. و قبل از ظهور آن حضرت به 10 روز دجال ظهور میکنه. پس طبق این بیان دجال شد از علامات ظهور، اما 10 روز قبل. خب و اکثر لشکر او از یهود خواهم بود، یهود پیروانش هست. و حضرت صاحب الامر که ظهور میفرماید در مکه معظمه، اول جمعی که با آن حضرت بیعت خواهم کرد 313 تن از اولیاء الله هست، اون از خاص الخواص هم، اینا پیش قدم هستن، وقت ظهور اینا میان جلو و بیعت میکنن که قوام دنیا بلکه عالم به ایشان است، نه زمین، کل عالم قوامش به این هاست. خب خوب دقت کنید، 10 روز قبل از ظهور امام زمان دجال ظهور میکنه طبق بیان مرحوم مجلسی اول. بعد آقا را هدف قرار میده و میاد طرف مکه، دجال متوجه آن حضرت شد. خب یه بیاناتی ایشون در اینجا دارن که البته بدون عرض میکنم، نه بعد باید تحقیق کنیم، بدون برخلاف باورها و برخلاف روایاتی که به نظر ما یعنی تو ذهنمون بوده از این برخلاف اونهاست. خب ایشون میفهمد که دجال متوجه میشه و حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام از آسمان به زیر آید در روز خروج آن حضرت. خوب دقت کنید، روز خروج حضرت، حضرت عیسی میان. خب کجا میان؟ اونی که معروفه کجاست؟ اینجا چیز دیگه میفرمان، میفرماد که حضرت تکلیف کند عیسی را که پیش بیست تا اقتدا بکنم. در کجا؟ در مکه. حضرت گوید که من امت جد تو و تابع شما هستم، یعنی منم پیرو شما هستم، شما پیش بیستید. این قلم قلم 300 اندی سال قبله. پس حضرت پیش ایستد، امام، یعنی امامت کنه امام زمان، و حضرت عیسی نماز جمعه را اقتدا کند به آن حضرت. قیام جمعه است، ظهور جمعه است، اولین روز ظهور قیام در جمعه، نماز جمعه اقامه میشه. کجا؟ در مکه. میفهمد که عیسی نماز جمعه را اقتدا کند به آن حضرت و اهل مکه همه بیعت کنند، نماز در مکه بپا میشه. جمعی طوعاً و جمعی کرها، بعضی برای اعتقاد پیدا میکنن و معتقد میشن و به طوع و اختیار به آقا امام زمان ایمان میارن و نماز را میخوان و بیعت میکنن و جمعی هم به زور کرهن، بگید راهی ندارن. خب پس نماز را که خوندن در کجا؟ در مکه، در مسجد الحرام، به امامت آقا و اقتدا میکند حضرت عیسی بهش و متوجه مدینه مشرفه شدن. بعد از نماز به طرف مدینه حرکت میکنن که در این حال دجال به ایشان در قرب مدینه مشرفه برسد. خوب دقت کنید، از مکه حرکت میکنن میان طرف مدینه، نزدیک مدینه میرسن، دجال که قصد کرده بود لشکر امام را و خود امام را، میرسه به حضرت. کجا میرسه؟ نزدیکی مدینه، در همون منطقه ذات الجش، در ذات الجش. و دجال دعوای الهیت کند، الوهیت کند، حضرت صاحب الامر حضرت عیسی را بله که مقدمه لشکر حضرت، مقدمه لشکر را چه میگن؟ بله پیش قاره بود، اگر تعبیر درست باشد نمیدونم. خلاصه حضرت عیسی را که پیش قراول و مقدم الجیش هستن، به دعوت به نزد دجال فرستاده. حالا دجال رسیده نزدیک همون منطقه ذات الجیش، همون منطقه فرو رفتن سفیانی، اونجا میفرسته خب که با دجال صحبت کند، او را به اسلام بخواند. او قبول نکند، زیر بار نمیره، حضرت او را بکشد. بحثی میذارن که دجال به دست حضرت عیسی، البته به امر امام زمان، کشته میشه و زمین و زمین بیدا که دو فرسخ است، همون سرزمینی که قبلا لشکر سفیانی رو فرو برده، دجال این تعبیر به اصطلاح مرکب دجال که ازش چه تعبیر میکنم، اینو من در روایات کمتر ندیدم، در کلمات مرحوم مجلسی اول آمده است. خب بعد از این که دعوت میشه به پذیرش اسلام توسط حضرت عیسی، حضرت عیسی نمیپذیره حضرت، بله نمیپذیره دعوت حضرت عیسی را، دجال نمیپذیرد. خب در این منطقه دوباره خصم پیش میاد، خصم پیش میاد، بله دجال و مرکبش را که تعبیر دیگه ایشون کردن و لشکرش را فرو برد. خب اینجا یک نکته هست، از طرف میگه هست عیسی او را بکشد، خب یعنی کشته او را، بله جسد او را، یا نه خودش را، ظاهرش این است که بله جسدش را، خب و لشکرش را. پس این منطقه بیدا، منطقه ذات الجیش، این دو تا خصف داره، دو تا لشکر فرو میبره، گاهی لشکر بله سفیانی را و گاهی لشکر دجال را. خب این باید مطالعه بشه، باید روایات بررسی بشه. خب آقا امام صادق فرمودن در مسیر مدینه به مکه سه جاست که نماز خوندن مکروهه، ایزاد تو جش یکی از اونجاست که دو تا حادثه را چی میگن آبستن دو تا حادثه است، فرو بردن دو تا لشکر. خب باز میفرماد که دوم ذات و سلاسل است. اینه باید فاضل معاصر مراجعه کنن و ما استفاده کنیم که ذات و سلاسل کجای بالاخره مسیره. و سوم وادی رجنان. وادی رجنان معروفه، درگیری هایی هم بوده. خب بعد میفرماد که و دور نیست که این دو وادی نیست چون قریبه به بیداست لشکر دجال همه را فرو گرفته باشد. یعنی چه؟ این دو تا نقطه، نقطه سلاسل و نقطه بله وجنان، اینا مثل که نزدیک به هم هستن، نزدیک به بیدا هستن. لشکر دجال خب یه جمعیت کثیری را، لشکر دجال یه عدد زیادی هستن، تمام این مناطق را فرا گرفتن چون مناطق نزدیک به هم است. بعد میفرماد که و این سوادی هر سه محل خصف دجال باشد. یعنی ذات الجیش فقط اون منطقه ذات الجیش نیست که لشکر را فرو میبره، بلکه این دو تا منطقه هم هستن چون نزدیک همن و لشکر هم بالاخره گسترش دارد. بعد میفرماد که چنانچه ظاهر این حدیث است. بعد میفرماد و ممکن است که خصف جمع دیگر در این دو وادی، امام صادق فرمودن مکروه هست در این سه نقطه نماز خوندن، یا به لحاظ این است که اینجا محل نزول بله غضب خداست، انتقام الهی در این منطقه است، لذا اینجا نماز نخواند، که همون دوتا لشکر را اینجا فرمود. بعد میفهمند که نه، ممکن است کاری به لشکر دجال نداشته باشن، یه عده دیگر هستن، جمع دیگر در این دو وادی. زمین دهان باز کند شکافته شود و اینها را فرو ببره، نه لشکر دجال را. علی ای حال می فرماید که بله در این سه وادی مکروه است نماز خوندن، برن جای دیگه نماز را بخوانند. خب بعد مطالب دیگری هم دارد که شاید مورد بحث نباشد. این فرمایش مرحوم مجلسی اول در سلاسل نگفتن سلاسل صد صد زاد سلاسل که معروفه. حالا ببین سلاسل چیه. خب این یک نکته. نکته دیگری که باز از خود مرحوم مجلسی اول آمده، ببینم پیدا میکنم. دیگه حالا بالاخره اگر به خنسی برخورد کردیم طرف متهمش میکنیم که بالاخره اشتباه کرده، حالا یا از نساخه یا از بالاخره ما محجوجیم به همین لفظی که توی کتاب آمده است. حالا شما دوباره آیه بزرگوار مراجعه کنید، اصلا همین کلمه در روزه به این نحو آمده، نسخه بدری هم هست یا نه؟ شما خود بله بله سلاسله یا سینشین یا ساد، اینجا سادزاده. بله خب این نکته چیا؟ همون سلاسله؟ باشه اشکال نداره. خب نزدیک مدینه است؟ خب نزدیک مدینه است؟ بس حالا مراجعه کنم. نکته بعدی را که باز خود مرحوم مجلسی اول اما در روضة المتقین دارن جلد 14 صفحه 190. حالا از مجموع عبارات و فرمایشات مجلسی اول اینجور معلوم شد که قضیه به اصطلاح صوفیانی از مسلماته، جای بحث نیست، بحث در خصوصیاته که این خصف کجاست و کیه، در دوران حضرت، قبل از حضرت. خب باز در جلد 14 روزه صفحه 197 ذیل نامه آقا امام کاظم روحی فدا نامه برای علی ابن سوید می نویسن، از اصحاب حضرت، از دوستداران حضرت، دلش تنگ شده، امام معصوم مدت هاست در زندان به سر بردن، نامه می نویسه. این نامه رو ببینید، جواب حضرت رو ببینید، خیلی خیلی این هر سطرش هر کلمش مطلبه. آقا سفارشات می کنن، بعدم می فهمد که دیگه آخره، دیگه آخراشه. انعا الیک نفسی، بله ببینم عبارت را، انی انعا الیک نفسی فی لیالی ها، این دو چند شب دیگه بیشتر از عمرم نمونده، بله غیر جازع ولا نادم، نه من اظهار ناراحتی نمی کنم، اظهار جزع فزع نمی کنم، اظهار ندامت نمی کنم، بله ولا شاک فی ما هو و کائن، شک به قضای خداوند عز و جل ندارم. خب سفارشاتی به ایشان و به شیعیان دارم در اونجا. البته این نامه را مرحوم مجلسی اول در روزه در پاورقی میارن، مرحوم مجلسی دوم در مرآت العقول جلد 15 صفحه 291 اون نامه در متن آمده است، بیاناتی هم ایشون دارن. حالا من از حرف مجلسی اول شروع کنم که زیل این عبارت لیس من اخلاق المؤمنین الغش ولا الاذى ولا الخیانه ولا الكبر ولا الخنا ولا الفحش، بعد تا میرسد فاذا، اشاره اینجاست، فاذا رأیت المشوه، مسوه یا مشوه، نسخه بدل چی دارد؟ مشوه. تو متن مرحوم مجلسی اول در روزه مسوه آمده است. المسوه یا المشوه الاعرابی فی جحفل، جحفل ارتش جرار را میگن. اگر دیدی او اعرابی، او چی میگن قیافه، بله برگشته و مشوه، او بد قیافه بد چهره، با ارتش جرارش آمد، فی جحفل جرار، در یک ارتش جراری آمد، فانتظر فرجک، بدون فرج آل محمد صلوات الله علیهم در این پسیمس. یعنی شد از علائم چی؟ از علائم ظهور. حالا اینجا مرحوم مجلسی بیان دارد که این مشوه اعرابی کیه؟ که امام میفهمد که فرج شما بعد از این پسیمس. سه تا احتمال میده. میفهمد که یمکن ان یکون المراد بهی عسکر جنگیز، اشاره به حمله مغوله. خب اگه حمله مغول باشد، حکومت ننگین عباسیین به ساعتشون برچیده میشه، بر شیعه خیلی سخت گرفته بودن. شما قضای دویدار را ببینید، شرابی و دویدار ریختن خانه های شیعه را به آتش کشیدن، بازارشون را سوزوندن، چقدر ها را کشتن، آمدن اعتراض، حق اعتراض هم ندارن. گویا اعتراض هم براشون چی بود؟ یه بله جرم بود. این دفعه خود حکومت حمله کرد، کاری نبود که اینها نکنن. خب امام میفهمد که شاید، امام کاظم میفهمد که اگر او جیش جرار، اشاره به چنگیزه، اگر او آمد منتظر فرج شیعه باشد. ما باید اینجا فرج رو اما از چی بگیریم؟ اما از ظهور امام زمان، یا نه به معنای ظهور و برکششون به ساعت عباسی. این علامت هست که راران گفتیم لازم نیست علامت، این علامت چی باشد؟ مقارن باشد. علامت هست اما مقارن نیست. طبق این بیانشون میفهمد که محتمل است این مشوه الاعرابی چنگیز باشد. چرا؟ چون لشکر چنگیز همه اعراب بودن، جاهل بودن، انسانهای بی فرهنگ بودن. فانهم کانوا اعرابا ساکن البدو، یعنی کجا؟ بیابان. اینا اصلا اهل بیابان، تو بیابونا زندگی میکردن، تو بوادی زندگی میکردن، اینا اهل فرهنگ نبودن. خب این محتمل است. بعد میفهمد که نه، محتمل است که دجال باشد. اگر جیش جرار آمد یعنی دجال. بعد میفهمد که وسفیان او سفیانی، و محتمل است این جیش جرار و مشوه مراد سفیانی و لشکرش باشد. بعدش میفهمد که والاول و اظهر، این مشوه را، اعرابی را تطبیق بدیم بر بله چنگیز، این اظهره. حالا از کجا دیگه بیان نکردن. آفرین. بله چند روایتش از امیرالمومنین هم آمده که تعبیر میکند از سفیانی به همین به این مضمون، بله تعبیر مشوه. بله. لذا بیانیشون میفهمد که تطبیقش میدیم بر چنگیز، این شاید خلاف ظاهر باشد با توجه به روایات دیگر. حالا ایشون میفهمد که فنتظر فرجک ولشیعتک المؤمنین، هم برای تو گشایش هست هم برای شیعه. فاذا کسفت الشمس، اگر خورشید کسوف کرد، فرفع بصرک الى السماء وانظر ما فعل الله بالمجرمین فقط فسرت لك الى آخر. از ایشان در این روایتی که از امام کاظم آمده است، این کلمه مشوه یا مسوه را به احتمال بعید بر کی تطبیق دادن؟ بر سفیانی. ولی نظر خودشون این است که اونی که اظهر است مراد بله سفیانی است، چنگیز، بله نه سفیانی. خب مرحوم مجلسی در ملاز الاخیار جلد 4 صفحه 615 ذیل روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر که این روایت صحیحه، مشکل سندی نداره، خود مجلسی هم تصحیح میکنه روایت را، راوی میگه که به امام ابوالحسن عرض کردم انا کنا فی البیداء، که بیداء معروف بوده، برای عمره یا برای حج میخواستیم بریم، رسیدیم بیدا، آخر شب بود، نه بالاخره نماز شب را بخوانم، بله فی البیدا آخر اللیل، فتوضعت و استکت، سواک کم کشیدم، مسواک کشیدم و انا مسواک زدم و انا اهم به صلات، وضو گرفتم دیگه آماده بشم برای نماز شب. ثم کانه دخل فی قلبی، اینجور به ذهنم آمد، به دلم خطور کرد، شیء فهل یصلا فی البیداء، به ذهنم آمد که اینجا جاییست که محل نزول عذابه، جاییست که لشکر فرو میره در این زمین، آیا چنین جایی میشه نماز خواند؟ والا تو خود کجاوه فی المحمل، والا پیاده نشم، بالاخره این منطقه نمازه بخوانم یا نه؟ امام فرمود لا تصلی فی البیدا، ورای مفهوم نخیر، در اون منطقه نماز نخوان. این همون حدیث امام صادق است که فرمود سه جا نماز خوندن مکروهه. امام کاظم باز همین میفرماد لا تصلی فی البیدا. قلت و این حد البیدا، حد و حدود بیدا را برای ما مشخص کنید. فقال کان ابو جعفر اذا بلغ ذات الجیش، ببینید تعبیر چی شده باز؟ ذات الجیش. آقا امام باقر روحی فدا اگر به اون منطقه میرسیدن جد فی المسیر، یعنی چی میگن؟ بله سرعتشون رو زیاد که زودتر از این منطقه دور بشن. جد فی المسیر و یصلی بله حتی یعتی بله معرس النبی. این عبارت باز دوباره دقت کنید، یصلی یا یصلی داره، دقت کنید اونجا را، تا برسد به اون محل نزول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اون منطقه‌ای که پیامبر اکرم پیاده شدن اونجا پیاده میشد. خب گفتم که و عین ذات الجیش، این منطقه ذات الجیش، اول بیدا شد بعد ذات الجیش، این کجاست؟ فرمودن دون الحفیر بثلاثه امیال. در اینجا مرحوم مجلسی یک بیانی از نهایه دارد، بعدم یک بیانی از خودشون دارن، بعدش هم وارد یک بحث مفصلی میشن، البته ذیل روایت دیگر. بیانشون اینه، میفهمد که بیدا که توی روایت بود به بیدا رسیدم، به نظرم آمد که بخونم نخونم نماز را، میفهمد که ارض ملسا، یه زمین صاف، لم یزرع بین الحرمین، بین مکه و مدینه را. ده این حرف قاموس. حرف نهای البیدا المفازه، اون بیابانهایی را میگن که سرتهش مشخص نیست و اینا تعبیر مفازه میکنن، چی میگن بالاخره از کلمه فوز گرفته شده، تفاعل، مسئله تفاعل است که انشالله از این منطقه به سلامت بگذرن، چون معمولا مفازه ها کسی که وارد مفازه میشه معلوم نیست جان سلامت به در ببره. اما از این بابت فال نیک، از این بابت ازش تعبیر مفازه میکنن. خلاصه مفازه که لا شیء فیها، یکی و باز بیدا اسم موضع مخصوص بین مکه و المدینه، معروف بیدا و منه الحدیث، این فهمات که حدیثی است از پیامبر اکرم، ان قوما یغزون البیت، خانه خدا را هدف میگیرن، میان به جنگ خانه خدا، فاذا نزلوا بالبیدا، رسیدن به منطقه بیدا، بعث الله جبرئیل. این قضیه خسف چیه؟ اخذنا عالیها، بله جعلنا عالیها سافلها. این قضیه جیش الخسف و خطر البیداء، این اشاره جبرئیل است به امر خداوند عز و جل، همونی که جعلنا عالیها سافلها، اینجا دستور خسف زمین داده میشه. بعث الله جبرئیل فیقول یا بیدا عبیدی، ای بیدا اینها را سر به نیستشون کن، ای اهلکم. این حرف بله نهایی ابن اسیره. بعدشون میفهمد که خب در این کلمات نیامده از مراد کی هستن، او جیش کی هستن. میفهمد وفی اخبارنا ان هذا الجيش جيش السفياني، والد بزرگوارشون اشاره به دو تا جيش، حتی اشاره به سه تا کردن، اسم سومی را نبردن، مجهوله ولی میفهمد هستن. اما مرحوم علامه مجلسی صاحب بهار میفهمد که یک جیشه، اونم جیشه سفیانی است. تا برسیم به تتمه بیاناتشون در کتاب مرآة العقول. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.